سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیا جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، شادی باهاتون صحبت میکنه.
سلام، امید باهاتون صحبت میکنه.
یه ذره خلاقیت داشته، یه ذره.
نمیخوام، اصلا نمیخوام سلام کنم. همه اینا رو میذاری تو فایلا ادیت کنی.
سلام، منم میلادم و اینم اپیزود 8 تالاق اسرار لوموسه.
توی لوموس ما فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد زوایای مختلفش با هم صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که داریم در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم. کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگه آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه. اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیاهای فانتزی از جمله دنیای جادویی هری پاتر.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
این بار فانتازیو با یه محصول خیلی خیلی ویژه اومده. رداهای گروه های هاگوارتز با یه جادوی پنهون، لباس کویدیچ. رداهای فانتازیو دورو هن، یه روش برای رفتن به مدرسه مناسبه، یه روی دیگش هم برای بازی کردن کویدیچ، حتی تو بارون. رویه کویدیچش پارچه ضد آب داره، پس خیس شدن هیچ مانعی برای از دست دادن یه مسابقه حساس توی روز بارونی نیست. شما میتونید رداهاتون رو همراه با عینک کویدیچ و جاروی نیمبوس 2000 یا حتی جداگونه تهیه کنید. برای دیدن این مجموعه جدید به سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
خب اپیزودو شروع بکنیم با کسایی که از شماره پیش تا الان ازمون پشتیبانی مالی کردن. تایماز، عبدالله، ریون کلاغ، سحر، دوباره تایماز و دوباره ریون کلاغ از هفته پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. تایماز واسه همون نوشته ممنون از پادکست خوبتون، لطفاً بیشتر از اسلیترین حمایت کنید. چشم، سعی میکنیم تایماز. عبدالله هم نوشته که به امید روزی که کتابهای صوتی هری پاتر رو با صدای خانم شادی بشنویم. سپاس از انرژی و وقتی که برای هر قسمت صرف میکنید. باور کنید که این آرزوی قلبی من هم هست. امیدوارم یه روز این اتفاق بیفته و خیلی باعث افتخارم که البته این صحبت رو از سمت شما میشنوم. ریون کلاغ واسه همون نوشته دم شما هم قبیله‌ای های دوست داشتنی گرم بابت این پادکست عالی. دم خودتون گرم که میشنوید و از ما حمایت میکنید و هر بار که ما میخواییم اپیزود رو شروع بکنیم اینطوری دلگرم میشیم به پیام های شما. شروع کردن اپیزود با این پیام های پشتیبانی واقعا خیلی خوشحال کننده است، ولی از شماره پیش تا الان یه سری کامنت هم توی اپلیکیشن های پادکست و سایت و همه جاهایی که امکان داشتیم ازتون کامنت بگیریم گرفتیم که راستشو بخواین یه ذره خود منو ناامید کرد. بچه شما نظرتون چیه؟ شما چه حسی داشتین؟
من که تعجب نکردم، قبلا هم توی سالهای گذشته پیش می اومد مواقعی که بعضی از این کامنت ها می اومد. البته هر کسی نظر خودش محترم هست، ولی به نظر من اکثریت همچین برداشتی ندارن.
والا حقیقت که من خودم چون یکی دو جا هم کلا به اسم منم اشاره شده بود در مورد کامنت هایی که منظورته، من خودم هم حقیقت یه مقدار نمیتونم بگم مایوس شدم، ولی واقعا ناراحت شدم.
آره منم حالا یه ذره واقعیتش موندم که مثلا مگه ما چی گفتیم آخه، مگه نمیدونم چی باید بگم.
آره من فکر میکنم هممون یه کمی این حس مشترک رو داریم، اونم اگه کامنت ها رو خونده باشید شما هم متوجه شدین تو لوموس خودمون خیلی چیزا رو داریم کنترل میکنیم، ولی در این حال روی یه سری چیزا هم خیلی راحت تر هستیم، چون احساس صمیمیت میکنیم با شما و خودمون که نشستیم با هم دیگه راجع به یه موضوع مشترک که مورد علاقمون هست صحبت میکنیم. من فکر میکنم همه شمایی که پادکست شنو هستیم قطعا خودتون اینو خیلی بهتر میدونید، ولی حالا من اینو میگم به خاطر اون کسایی که احتمالا تازگی با پادکست رسانه پادکست آشنا شدن و احتمال داره که در جریانش نباشن. خودتون خیلی بهتر میدونید که پادکست بزرگترین فرقی که با بقیه رسانه ها داره اینه که یه رسانه واقعا مستقله. بیاییم اینو بپذیریم که پادکست یه رسانه مستقله، مثل کسی که میره یه چنل یوتیوب میزنه، مثل کسی که یه صفحه اینستاگرام باز میکنه، آزاد چیزی که دوست داره رو با دیگران به اشتراک بذاره.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
برای همینم هستش که اسمش هست مستقل. واسه خاطر همین من فکر میکنم باید پذیرشمون رو نسبت به این قضیه ذره بالاتر ببریم، مقایسه نکنیم پادکست رو با تمام رسانه هایی که تا الان به دیدن و شنیدنشون عادت کردیم. یه ذره فکر میکنم که لازمه فکرمون رو راجع به رسانه پادکست بزرگتر و بازتر بکنیم. بر همین اون وقت قطعا یه سری چیزا برامون سخت یا ناراحت کننده نمیشه شنیدنش.
آره یه چند نفری که اومده بودن برامون کامنت گذاشتن وارد بحث‌های سیاسی یا مذهبی نشین، حالا در مورد سیاسی اینو واقعا نمیفهم چطور ممکنه کسی هری پاتر دوست داشته باشه بعد یه پادکست هری پاتر هم بخواد بشنوه بعد بخواد در مورد سیاست چیزی نشنوه. اصلا مگه شدنیه؟ شما از اول که رفتی هری پاتر رو خوندی دیدین که وارد چه موضوعاتی میشه دیگه. اصلا خود این نویسنده انقدر سیاسیه که کتاب کودکانش هم ایکاباک هم حتی تم سیاسی داره، کتابای کارگاهیش هم کامل تم سیاسی داره، اون یکی کتاب مستقلش خلأ موقت هم تم سیاسی داره. بعد ما از اولش هم
که اصلا سیاسیه.
آره اون که اصلا کلا 0 تا 100ش سیاسیه. بعد شما از اول قول دادیم که در مورد تمام جوانب داستان صحبت میکنیم دیگه. یکی از پایه‌های داستان هری پاتر علاوه بر مسائل اجتماعی و تبعیض و این حرفا قطعا مسائل سیاسیه. همجور که پیش بریم تو کتابای بعدی که بیشتر و بیشتر هم میشه. البته من میفهمم بعضی دوست ندارن در مورد یه سری چیزا حرفایی بشنون، ولی به نظرم اوقات سختی خواهند داشت برای شنیدن پادکست ما، چون ما در مورد تمام جوانب داستان بالاخره صحبت میکنیم و میگم هر چی بیشتر پیش بریم زیادتر میشه و غیر قابل اجتنابه و خودمونم اصلا دوست داریم در موردش صحبت کنیم.
به نظرم اصلا نمیشه که از نوشته های کسی به اسم رولینگ صحبت کرد و کوچکترین اشاره‌ای به مسائل اطرافمون نداشت. به خاطر اینکه رولینگ خودش ذاتاً نویسنده‌ای هستش که نسبت به تمام اتفاقایی که تو دور زمونمون داره میفته داره ریاکشن نشون میده. نویسنده منفعلی نیست، فرد منفعلی نیست، داره به کوچکترین اتفاقات ریاکشن نشون میده. بعد ما داریم راجع به بزرگترین نوشته رولینگ صحبت میکنیم و میتونیم آیا ما منفعل باشیم نسبت به این قضیه؟
ببینین، من میخوام اینجوری بگم که ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم که خیلی چیزا به هم دیگه گره خورده و من تو جامعه‌ای که دارم زندگی میکنم میبینم به خاطر مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یه 50% جامعه‌مون دچار تبعیض شدن نمیتونم ساکت باشم. وقتی حرف از تبعیض میشه نمیتونم حرفی نزنم که سیاسی نباشه. متاسفانه ما هممون این شرایط رو دیدیم و من واقعا متاسفم که این حرف رو میزنم، ولی تو جامعه ما یه سری چیزا به همدیگه گره خورده و اون تبعیضم متاسفانه با موضوعاتی مثل سیاست و مذهب هم گره خورده. اگر من جایی اشاره کردم در مورد این که تو همه ادیان به این موضوع اشاره شده که شما اگه با شخص دیگه ای توی دین دیگه ای بخوای ازدواج کنی تکفیر میشی، اعدام میشی، من کوچکترین چیز اشتباهی رو نگفتم. هستش، این خودش تبعیض دیگه. من همین امروز که داریم این کامنت رو ضبط میکنیم یه عکسی رو امید خودش گذاشتش، من دیدم که توی جایی گفتن که آرد به اتباع خارجه نمیدیم، نونوایی بنر زده که ما نمیتونیم نون بفروشیم به افغان ها به خاطر اینکه آرد نمیدن. اگه این تبعیض نیست اسمش چیه؟ من دارم توی این جامعه زندگی میکنم با کتابی که رولینگم که یه آدم فوق العاده سیاسی نوشته بزرگ شدم، بعد بیام حرف از تبعیض بزنم از طالبانی که حمله کرده افغانستان رو داره نابود میکنه حرف نزنم؟ من چجوری میتونم اسم خودم رو بذارم انسان؟ اصلا با هیچ چیز دیگهش کاری ندارم. این چیزا توی هری پاتر هست، خانم رولینگ با جزئیات کامل در موردش صحبت کرده و ما هم تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم برامون ملموسه. متاسفم که برامون ملموسه ولی هست.
آره دیگه، و اینکه ما اصلا چجوری میتونیم در مورد مثلا حالا این کتاب تالار اسراره، من دارم فهم کنم ما الان چجوری میتونیم در مورد کتاب محفل ققنوس حرف بزنیم ولی در مورد مسائل سیاسی حرف نزنیم؟ اصلا کتاب محفل ققنوس همش سیاسی.
بوس چوچانگ و ولنتاینش میتونیم صحبت کنیم،
در مورد اونم نمیتونی حرف بزنی؟ آره، اگه ما نخواهیم که در مورد مسائل سیاسی صحبت کنیم، مثلا دارم فهم کنم کلا فصل یک کتاب شاهزاده دورگه مگه سیاسی نیست؟ یا فصل آخر کتاب جام آتش مگه سیاسی نیست؟ حالا اصلا کتاب محفل ققنوس رو که اصلا کار ندارم، گفتم
آخه همین کتابم هم سیاسیه بابا.
باری کلا
اتفاقاتی که برای لوسیوس و تیم هیئت مدیره و خیلی تمام.
آره، حالا تازه هنوز فیلم اسرار دامبلور نیومده، یعنی اینکه ما با پایان بندی که سر فیلم جنایات گریندلوالد داشتیم کاملا بعد انتظار یه فیلم سیاسی داشته باشیم. خب حالا به هر حال ما سعی میکنیم که تا جایی که میتونیم مسائل مختلف رو که مربوط هست به کلیت این داستان بررسی کنیم و مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی و مسائل مختلف هم بهش مربوطه. خود خانم رولینگ هم گفته حتی مسائل مذهبی هم بهش مربوطه، یعنی من فکر میکنم یه جا دیگه هم گفتم که خود خانم رولینگ گفته که پایان بندی داستان هری پاتر رو با الهام از چیزی که مسیحی ها انتظار دارن در مورد حضرت مسیح در نظر گرفته که مثلا هری میمیره بعد دوباره برمیگرده. خب وقتی خانم رولینگ خودش برمیداره اینطوری میگه، من چی بگم دیگه؟
خب عنوان فصل هشتم The Death Day Party یا همون جشن مرگ، دمنتوری های قدیمی هم با اسم جشن مرگ فکر کنم یه خاطری هم داشته باشن.
به به
به.
حالا برای اونایی که دمنتوری قدیمی نیستن هم یه توضیح بده که این جشن مرگ چی بود.
آره، اون روزی که کتاب هری پاتر رو یادگار مرگ قرار بود توی آمریکا و انگلیس منتشر بشه، ما هم یه برنامه زنده توی سایت داشتیم به اسم جشن مرگ. البته البته نصف نیمه رها شد چون دیگه هاستش ترکید دیگه به خاطر حضور آحاد ملت.
یادمه که واسه اکران فیلم آخر هم قرار بود یه جشن دمنتور بگیریم که وزارت فرهنگ و ارشاد محترم لطف کرد از یک هفته قبلی یه ابلاغیه یه بلند بالا زد به همون، گفت اگه این کارو کنین نه 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 نه
بله نه لینک خبرش رو داد، گفت اینو حذف کن، که خب ما برداشتمون این بود که یعنی همچی کاری نکن.
آره دیگه.
خب زمان هالووین رسیده و زمان سرماخوردگی و بارونای سنگین. هری هم بعد یه تمرین سنگین کویدیش تو هوای سرد و بارونی با لباس خیس و پاهای گلی میاد تو قلعه. از اون طرف فیلچ از این ویروس جدیدا گرفته، دماغش قرمز شده، داره از روی سقف مغز قورباغه پاک میکنه.
آره مثل این که نوع گوارشیش هم گرفته.
آره
ولی دقیقا هم آنفلانزاست دیگه،
برای همین میگم از این ویروس جدیداست دیگه.
آره دیگه،
یادش بخیر یه زمانی هر دفعه سرما میخوردیم میگفتن که از این ویروس جدیداست.
یادش بخیر واقعا. الان میگن حتی آلرژی هم همون چیزی که خودت میدونی، همونی که اسمشو نباید برده.
آره بعد یه ویروس جدیدی اومد که دیگه کلن دیگه نگیم ویروس جدید اومد، یعنی کلن هیچ ویروس
ویروسی قبل رو قبل اون سوء تفاهم بود خشایر.
آره
ولی مشخص شد مادام پامفری درمان کرونا رو هم داره.
آره
همه اینا که آنفلانزا گرفتن و سری روغن بنفشه بود چی بود بشتن بچه ها.
آره روغن بنفشه میده بچه ها که چیز کنن
استفاده کنم، استعمال کنم. حالا من این تیکر که میخوندم اتفاقا درست از ذهنم این رد شد که حالا هاگوارتس با چالش های متفاوتی تا الان روبرو بوده. خیلی دوست داشتم بدونم که الان اگه توی برهه ما بود چطور میتونست این ماجرا رو هندل بکنی، کنترل بکنه.
بچه ها با ماسک میرفتن سر کلاس.
آره بازم نه با ماسک نه، با این چیزه بودش که حباب هوا بود تو مسابقه سه جادوگر سدریک و چیز استفاده کردن، احتمالا اونو به جای ماسک استفاده. آره اسمش چی بود؟ اسمش یادم
نمیاد. والا از اونجایی که ما نسخه قدیمی جام آتش رو داریم و خانم اسلامی لطف کردن همه تلسما و وردا و افسونا رو مثلا به شکنج و برس به دست رو اینا کردن، من اصلا حضور ذهن ندارم که اون چی بودش، اون چه افسونی بود.
حالا شما برامون کامنت بذارید اسمشو.
بله
حالا قبل از اینکه از بیماری رد بشیم باید به این نکته ترجمه هم اشاره کنم که اونجایی که نوشته جینی ویزلی نیز بیمار شد یه اشتباه ترجمه داره، چون اینطور معنی داره میده که یعنی جینی هم مثل بقیه این بیماری سرماخوردگی یا آنفلانزا رو گرفته، ولی متن اصلی اینه که جینی ویزلی رنگ پریده و مریض به نظر میرسید، که برای آنان که میاندیشند متوجه خواهند شد که اینجا منظورش چیه.
نشانه هایی هست.
یه نکته دیگه ای هم که هستش اینه که توی ترجمه اشاره نشده به سرماخوردگی، به بیماری اشاره شده، در صورتی که من تا جایی که دارم میبینم اینجا رزرس قاطع نوشته.
چرا بقیه یه جا دیگه من دیدم که نوشته بود؟
آره یه جا دیگه نوشته این اول فصل رو،
این اول فصل رو میگم، اول فصل رو نوشته بیماری نزده مثلا حالا آنفلانزا یا
خط دوم. آره سرما خورده بودند و نوشته بیمار بودند.
این نکته که در مورد جینی گفتی خیلی مهمه، یعنی اصلا معنی تغییر کرده. این از اون
این از اون نشونه های مهمیه که اول کتاب و اول داستان هی میاد تا دوباره که کتابو میخونیم میگی آها پس این برای این بود.
آره
یکی از
دقیقا
من تو سیزن قبلی سر همون بحث بازی کویدیچ اشاره کردم، یکی از لذت های خوندن کتاب های هری پاتر همینه که وقتی دوباره میخونی مثلا یه سری نکات پیدا میکنی.
بله
تقریبا همه کتاب های معمایی همینطوره، مثلا تو همون سنگ جادو اونجایی که هرمیونی میزنه به کویرل و اون میفته، خب اونم دقیقا از همین نوع اشاره ها بوده دیگه.
آره دیگه.
البته توی این کتاب یعنی از این کتاب این داستان خیلی بیشتر شده دیگه، مثلا اپیزود قبلم یکی دوتاشو گفتیم دیگه، مثلا آره. اون دست چوریکیده کمد ناپدید شونده ای که هری توش قائم شد توی ناکرونالی و اون گردنبنده که تلسم شده بود، اینا هم از اون چیزاییه که بعدن خانم رودی
یعنی
وقتی دوباره
میخونی
دقیقاً. آره در مورد خود جینی
که هگرید گفت جینی اومده بود.
آره آره اون تو فصل قبل اینو گفتیم.
البته من اشتباه گفتم فصل قبل، ما امروز که داریم ضبط میکنیم دو سه روز پیش اپیزود 4 منتشر شده، من الان فکر میکنم داریم اپیزود 5 ضبط میکنیم، ولی خب این اپیزود 8ه. تو اپیزود 4 اشاره کردیم به این که اون مغازه سمساری جادوگری، مغازه برگنبرگز، یه سری لوازم بود که ما بعداً میفهمیم که چه مورد استفاده ای داره تو داستانا.
خب برگردیم به اون روزی که هری از تمرین کر و کثیف میاد تو قلعه و اینجاست که فیلچ حالا هر طور شده بالاخره هری رو میبینه و همین داره میبرتش دفترش. در واقع جرم هری اینه که با لباس خیس و گلی کویدیشش اومده تو قلعه که فیلچ میگه آره همش ما داشتیم همش داریم تمیز میکنیم، نمیدونم تو اومدی فلان، حالا میخواد مگه چیکار کنه؟ یه آدم الان اینجا با خودش اینطوری فکر میکنه دیگه، میگه میخواد یه چوب دستی بچرخونه
آره
قلعه تمیز میشه دیگه، نمیدونه آره. که قراره یه نکات دیگه ای رو متوجه بشه،
نمیدونه که برای اون اینقدر ساده نیست، با یه بشکن حل نمیشه.
آره هری و فیلچ میرن توی دفتر فیلچ و کتاب نوشته که توی دفترش بوی ماهی سرخ شده میمده. برای خانم نوریس غذا درست میکرده.
چه باحال، من هیچ‌وقت از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. با خودم فکر کردم احتمالاً واسه خودش آشپزی میکرده دیگه، حالا توی اونجا واسه خودش مثلا تو محیطی که داشته زندگی
میکرده. به گربه ماهی سرخ شده میده.
میدن؟ آره.
شربه.
حالا ممکنه هلسی نباشه ولی میدن. حالا ولی اینجا یه چیزی که به نظرم خیلی قشنگ بود، ما دوباره یکی از اون توصیف‌های پروپیمون خانم رولینگ رو می‌بینیم که شروع می‌کنن دفتر فیلچ رو توصیف کردن. و بعد دقت کردین بچه‌ها دفتر یا محل کار هر کسی از شخصیت‌ها رو که توصیف می‌کنه چقدر منطبق بر شخصیت و روحیات اون فرده؟ مثلا حالا هم دفتر آمبریج رو یه وقت واسمون تعریف می‌کنه، اینا فضا یکیه ها، ولی اینا چیدمان و روحیات رو میان توش تزریق می‌کنه. مثلا دفتر آمبریج، نمیدونم
دفتر
لاکهارت، دقیقاً انبار اسنیپ، دفتر خود الان فیلچ، اصلا خیلی شبیه به اون دخمه اسنیپ، دفتر فیلچ،
دفتر دامبلور،
همه اینایی که میگی خیلی شبیه به روحیات اون آدم های هستی. اگه میخواد بازم بگی من میخواد ادامه جو.
دفتر رون،
اتاق رون،
آشپزخونه وینکی.
آره اگه تمام شد ادامه جمعه
همه اینا
خواهش بکنم خیلی شبیه به اون روحیات اون آدم هست، یعنی تصویر فیزیکی از روحیات و خلق خوی اون آدم هست. من عاشق این توصیف های ریزی هستم که از فضا رولینگ به ما میده که اینقدر واسمون نزدیک میکنه حضور توی اون فضا رو. و اینجا توصیف دفتر فیلچ هم خیلی به نظرم قشنگ بود، نمیدونم اتاق دلگیری داشته، یه کشو مخصوص فرید و جورج داشته، پرونده های مختلف داشته، بعد احتمالاً کلی چیز نیست داشته که از در دیوار آویزون بوده، منتظر بوده یه فرصتی دست بده که این میخواد بچه ها رو از پا از اونجا آویزون بکنه.
بخشی از شخصیت پردازی شخصیت هاشه دیگه، این اتاق رو هم اینطوری استفاده میکنه. حضور هری توی دفتر فیلچ باعث میشه که هری یه چیز جدیدی رو در مورد فیلچ متوجه بشه. بعد از اینکه نیک تقریبا بی سر باعث میشه فیلچ چند دقیقه از دفترش بره بیرون، هری پاکت نامه بنفش روی میز فیلچ میبینه و برمیداره که بخونتش. این فیلچ گیج نامه به این مهمی رو ورنداشه بذاره تو کشوش، بعد یه دانش آموز رو تو اتاقش تنها میذاره و میره. اونم نه هر دانش آموزی دیگه، هری پاتر رو میدیم دیگه، پدر فضولی مدرسه است. خوندن این نامه باعث میشه هری به فیلچ شک کنه. به هر حال تو نامه در مورد افسون همه کاره و روش اجراش توضیح داده. هری با خودش فکر میکنه که اصلا این افسونه به چه درد فیلچ میخوره. همطور که گفتم مگه این با یه دونه مثلا چوب دستی رو تکون نمیده چه من گلای روی زمین پاک بشه؟ کتاب نوشته که هری با خودش فکر میکنه آیا فیلچ جادوگر لایقی نبود؟ شک ما توی فصل بعد برطرف میشه، چون متوجه میشیم که شکمون درست بوده و فیلچ حالا به قول خانم اسلامیه یه فشفش است. حالا در مورد این مسئله تو فصل بعد بیشتر صحبت میکنیم.
آره خیلی مهمه به نظرم صحبت در مورد این مبحث، خیلی مهمه و بعد بیشتر بهش پرداخته شه.
بچه یه سوال، این افسونه همه کاره الان نسخه دمو این افسونه است یا کلن آموزششه این چیزی که فرستاده واسه شون واسه چیز فرستاده؟ نه از شما دارم میپرسن این واسه خودم آگهی تبلیغشه یا نه درس توشه؟
نه نه
تدریسشه. نه
تبلیغه.
تبلیغه؟
تبلیغه که اونجوری داره آدم های دیگه میگن.
خب ولی ممکنه مثلا مقدمش این باشه بعدن چیز باشه.
من فکر میکنم که چون چند صفحه است این مثلا بخش اول این باشه و اینکه اصلا این افسونه همه کاره کاربردی برای فشفشه ها نداره. این بنده خدا متوسل شده به یه چیز اشتباه. این واسه آدماییه که بلد نیستن درست از جادو استفاده کنن و کمکشون میکنه اسپل ها، افسون ها و تلسم ها رو بهتر بتونن اجرا کنن.
درسته. حالا چه آموزشش باشه یا چه تبلیغش باشه واسه من خیلی جالب بود. حالا اولش که نشه آموزش مکاتبه‌ای جادو برای مبتدی ها مثل کلاس های الان شده به صورت آموزش آنلاین. آره. مثلا برنامه نویسی، کلاس یوگا،
آموزش
همه چیز دقیقاً اون شده.
آیلند جادوگریه.
ولی این قسمت تبلیغشه که میخونم باز از خنده داشتم روده بر میشدم. باز ما مجدد از سری تبلیغات ماهواره‌ای دنیای جادوگری هم جا میبینیم که مثل اون قبلش راجع مجنون رویایی موی سر لاکارت صحبت کردیم، اون افسون افسش حجم که هاگرید برای پامگیر کدو حلوایی یه چیز استفاده کرده بود، این هم از اون دست تبلیغات ماهواره‌ای دنیای جادوگریه که میبینی اومده رضایت مشتری رو اسکرین شات کرده استوری گذاشته.
بله بله استوری کرده، منشن کرده، 6 تا هم هشتگ زده.
خیلی چیزای اینجوریش بامزه است واقعا.
آره من تا قبل از وجود افسون همه کاره نمیتونستم ظرفامو خودم بشورم، دست بختم بد بود. حالا رابطه زناشویی خیلی بهتر شده.
البته باز ما باید اشاره کنیم به این که ما یه مخاطب خوبی داریم که خیلی به جلوگیری از بارداری تو دنیای جادویی علاقه داره.
خب اینجا یه نکته ترجمه دیگه هم داره، این روشی که نیکه تقریبا بی سر هریو نجات میده از شر فیلچ با این کمد ناپدید کننده بوده که توی ترجمه به اشتباه نوشته شده قفسه. این همون کمدیه که توی قسمت چهارم بود دیاره. این همون کمدی که تو قسمت چهارم هم در موردش صحبت کردیم که یکی از همون نشونه هاییه که بعدا تو کتابای آینده بهش میرسیم که
این جفتشه.
آره این خواهر دوقلوشه به قول آقای آرتور ویزلی تو کتاب شاهزاده دورگه. ببین امید این خیلی نکته مهمیه ها، ما اینجا اصلا نمیدونم اپیزود 4 بود دیگه خشایار گفت خانم روحی آره. ایسترگاشو به جای اینکه کتابای جلوتر بذاره تو کتابای عقبتر گذاشته. این وحشه، این کاری که الان اینجا پیوز میکنه خب دقیقاً عامل افسردگی و مریضی شدید دریکو مالفوی توی شاهزاده دورگه میشه. یعنی تمام مشکل روانی که دریکو مالفوی توی کتاب شاهزاده دورگه داشت به خاطر تعمیر کردن کمدی بود که سال دوم تحصیلش پیوز به تحریک نیک تقریبا بی سر انداخته بودتش پایین. حالا این کمد کجا بوده؟ این کمد تو یکی از طبقات پایینی هاگوارتس بوده. بعد از این اتفاق این کمد خراب میشه و منتقل میشه به اتاق ضروریات و تبدیل به اصلی ترین ابزاری میشه که منجر به قتل آلبوس دامبلور میشه. من اصلا این انتظار ندارم که خانم اسلامیه موقع ترجمه متوجه میشده که این کمد ناپدید شونده چی بوده. حالا نوشته قفسه، خب هیچ ایرادی نداره،
فقط خانم رولینگ میدونسته که این قفسه چیه اموره.
آره واقعا ما یعنی به قول خشایار باید یارو امداد غیبی داشته باشه که میدونستش این چیه. ولی بعد از اینکه کتاب شاهزاده دورگه منتشر شد آیا نمیشد برگشت به عقب و این قفسه رو کرد کمد ناپدید شونده؟
ناپدید کننده.
کمد ناپدید کننده. آره من خودم الان که یعنی امروز که قبل از ضبط این نکته رو فهمیدم، یعنی هنوز مغزم داره عین چی داره کار میکنه، داره همینجور کل داستانا رو داره پردازش میکنه.
آره اصلا ترجمه رو فراموش کن، بیا به کار نویسنده فکر کن.
آره
همچین چیزایی رو این همه سال فاصله به هم وصل کنی.
دقیقا. بعد از جفتش، از دوتا، یعنی این دوتا خواهر کمود ناپدید کننده تو این کتاب اسم آورده.
آره
یعنی
من اینو میخواستم بگم،
مستقیم چیز اشاره کرده بهشون.
دقیقا. این الان اومده تو فکر کن توی فاصله 4 تا فصل دوتا لنگش رو به ما نشون داده و اینقدر ما از نزدیک اینا عبور کردیم که اصلا با خودم فکر کرد خب بابا اینا یه آبجکت مثل هزاران آبجکتی که ممکنه توی یه فضا وجود داشته باشه و هیچ ویژگی خاصی نداشته باشه. ولی فکر واقعا وقتی که این کتابو میخونیم تا زمانی که اصلا رسیدیم کتاب شاهزاده دورگی، اصلا به نظرم فکر نمیکردیم که کمد ناپدید کننده چقدر میتونه نقش مهمی داشته باشه. این اصلا به قول میلاد روی شخصیت ملفوی تاثیر بذاره و هزاران مهره دیگر پشن بچینه که منجر به اون اتفاقاتی که توی کتاب 6 میشه بشه.
من اصلا نمیدونم، واقعا رولینگ آدم عجیب غریبیه. من چیزیه نمیتونم بگم.
برای اطلاع اونایی که شاید ندونن میخوام بگم که کتاب تالار اسرار که الان ما داریم بررسی میکنیم سال 98 منتشر شده و اگه اشتباه نکنم کتاب شاهزاده دورگه سال 2005 منتشر شده.
فکر کنم آقا 2005،
یعنی 7 سال بعد. بعد یه چیز جالب دیگه ای که هست، ببینید الان این کمدو بردن توی اتاق ضروریات. اصلا اتاق ضروریات تو کتاب محفل ققنوس معرفی میشه، یعنی ما تا کتاب بله. محفل ققنوس اصلا اتاق ضروریات رو نمیدونیم که وجود داره.
آره. کتاب 4 یه اشاره کوچیک بهش میشه ولی کلن نمادش کتاب تو کتاب محفل ققنوس حرف میزنه.
آره. تازه چیزی که توی کتاب محفل ققنوس در موردش صحبت میشه اصلا، یعنی اون اتاق ضروریاتی که ما تو کتاب محفل ققنوس در موردش میخونیم اصلا فرق داره با اون اتاق ضروریاتی که تو کتاب شاهزاده دورگه در موردش میخونیم.
آره آره
بله. و اتاق ضروریاتی که تو یادگار مرگ میخونیم.
آره. و حالا شما ببین در مورد چه جزئیاتی فکر کرده، یعنی مثلا این الان بعد از اینکه این کمد تعمیر شده احتمالا خانم رولینگ موقعی که کتاب تالار اسرار رو می نوشته اصلا از وجود اتاق ضروریات مطلع بوده. خیلی جالبه.
من واقعا من این انتظار داشتم که امید توی یک چاپای جدیدم درست نشده قاعدتا دیگه، یعنی اگه درست شده باشه که ما باید پشمان بریزه.
من هر دفعه از رو جدید می خونم که بدونم اگه چیزی عوض شده.
به نظر من سیاست اینه که اصلا دست به هیچ چیزی نزنید، چون دست زدن به معنی اینه که با متوجه تغییر شدی.
آره.
ولی خودشونو بزنن.
اینه که فکر کردی سیاست وجود داره.
این باز بهتره.
بچه انتظاری داریم. خیلی چیزای مهمتر از این درست نشده، یعنی چیزایی که خود خانم رولینگ اشتباه کرده درست کرده، مثل آخر کتاب جامعه آتش، من بعید میدونم که توی ترجمه اصلاح شده باشه. اون که اول در واقع جیمز میاد از توی جادوی قبلی پیش توی کتش مات، اول جیمز میاد بیرون بعد لیلی میاد، که خانم رولینگ اینو اصلاح کرد دیگه.
ما اپیزود قبلم گفتیم موتورسیکلت یه موضوعی بود که در مورد موتورسیکلت سیریوس بلک بود دیگه، کتاب سنگ جادو، اون هم درست کرده. یعنی خود نویسنده اومده اشتباهاتش رو درست کرده، ولی خب انتشارات تندیس تمایلی به انجام این کار نداره. پسر اگه این ونیشینگ کابینت اینجا خراب نمیشد، شاید هری هیچ وقت نمیفهمید سکتوم سمپرا چیه.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
شاید هری هیچ وقت نمیفهمید شاهزاده دورگه کیه.
باشه.
هنوز ذهنم دارم میگردم.
تأثیر پروانه ایه.
خیلی زیباست ولی یکم دیگه رها کن. منم دقیقا میلاد باز کردم فندامشو بخونم. منم دقیقا حس تو رو پیدا کردم.
ببین به خدا نمیدونی اینجا داری چی میگذره. باور کن یعنی الان دست بزنی به شقیقام داغ داغه. یعنی الان مخم یاتاقام میزنه به خدا.
خب میدونی چی شده؟ خیلی جالبه. میگن که مثلا کاش که میتونستیم یه ابلیویت بزنیم دوباره از اول کتابا رو بخونیم. این نکته های اینجوری که آدم پیدا میکنه یهو انگار یه چیز جدیدی پیدا کرده دیگه، دوباره همه مرور میشه اون حسو داره.
من واقعا الان به لوموس ایمان آوردم. نه جدی میگم، من الان واقعا یعنی اون کسایی که دارن یه بار کتابا رو خوندن و دفعه دوم دارن با لوموس کتابا رو میخونن، جدا میگم یعنی یه چیز فوق العاده ای دارین تجربه میکنین. به خاطر من خودم 12 13 بار کتابای هری پاتر رو خوندم و الان تازه فهمیدم که آقا ونیشینگ کابینت اینجا استفاده شده بوده. میدونی این اگه دفعه دوم من اینو متوجه میشدم چقدر فرق میکردش روند داستان واسم تا الان. جدی میگم.
حالا ولی میلا جان همینجا یه چیزی بهت بگم، شاید باور نشه ولی ما آدم معمولی ها این لذتی که تو میبری تو هر صفحه این کتاب میبری. چون هر صفحه که میخونیم یه چیزی جدیدیه، باز برای ما اون نکته هاشو یادمون نمیاد. در نتیجه این لذت برای ما خیلی بیشتر از تو.
به هر حال هر جوری که شده هری از دفتر فیلچ قصر در میره و چون که نیک باعث میشه هری از مجازات فرار کنه، هری هم تو جواب قول میده که تو جشن مرگ 500 سالگی شرکت کنه. غیر از اونم قول میده به سر پاتریک بگه که سر نیکولاس خیلی ترسناکه. دلیلش هم اینه که نیک میخواد عضو کلاب بی سرا بشه ولی به خاطر مدل مردنش نمیتونه. در واقع سر پاتریک قبول نکرده که این اتفاق بیفته. دلیلش هم مشخصه دیگه، اسمش روشه، نیک تقریبا بی سر، نه نیک بی سر.
ولی موضوع اینه که برای چی تقریبا بی سره؟ نوشته 45 بار با یه تبر کند به گردنش ضربه زدن. لعنتی 45 بار با تبر زدن بازم کنده نشده این سرش.
خیلی خشن بود توصیف اینجا.
چه گردن کلوفتی بوده.
گردن کلوف واقعا اینجا معنی میده.
مثلا دلیلی که این جزء اون کلابه نمی شده این بوده که یکی از ویژگیش این بوده که اینا بتونن با سرهای جداشون دست رشته بازی کنن، ولی چون با سر نیک نمیتونستن این بازی رو پیاده بکنن دیگه تو کلابشون نگرفتنش. بچه دقت کردین که سر سر نیکولاس مثل چوب دستی رون شکسته؟ یعنی اتصال چوب دستی رون مثل سر سر نیکولاس به گردنش. خیلی با چند تا دونه شاخه با پوست و مو اینا با هم دیگه بس شده.
چند رشته خودش تو کتاب نوشته که نصف اینچ، حالا تو ترجمه فارسیش هم چند میلیمتره ولی خب تو متن انگلیسیش نوشته نصف اینچ. حالا که اینم گفتی اینم بذار بگم که اصلا چرا این بنده خدا کلن اونی که میخواستی گردن اینو بزنه چرا گیر داده بوده که حتما اینو گردنش کلن سرشو قطع کنه، اونم با یه تبر کند و نتونسته. دلیلش هم این بوده که سر نیکولاس دومیمسی پروپینگتون یکی از جادوگرهای دربار شاهنری هفتم بوده و توی دربار خدمت میکرده. ایشون کلن جادوگر توانمندی نبوده، خیلی هم خوش اخلاق نیست، برخلاف چیزی که ما تصور میکنیم خیلی جادوگر خوش اخلاقی نیستش. بعد یه روز برای زیبا کردن ندیمه های ملکه به کمک جادو یه تلاش احمقانه میکنه و باعث میشه دندون های زن بیچاره اندازه آج فیل بشه. به خاطر همین موضوع چوب دستیشو ازش میگیرن و به اعدام محکومش میکنن که این اعدامه حتما باید سرش قطع میشده گویا، و این بابا هم تبرش کند بوده، ای زده دیگه 45 بار خودش میگه 45
بله، 45
بار ای زده و زده و زده، آخر همون نصف این چه نتونسته چیز کنه، پاره کنه که این بنده خدا کامل بی سر شه.
خیلی مقاومت میکرده، به خاطر همین شده
تقریبا بی سر. آره اون یه تیکه پوست خیلی غیور بوده،
اصرار داشته بمونه،
واجه دیگه ای پیدا نمی کنم.
حالا البته به دلایل سر پاتریک هم باید اشاره کنیم که از نظر من یه جورای قابل قبوله. خب آقا بی سر نیست دیگه، اینا میخوان فوتبال بازی کنن با سراشون.
هاکی
حالا هاکی فوتبال هاکی. هم میتونن بازی کنن.
واترپولو واترپولو.
البته اینم بگم که این متنی که من خوندم از داستانک اشباه هاگوارتز با ترجمه امین بهرمند عزیز و توی سایت مرکز دنیای جادوگری هست، جلوتر بیشتر باز در موردش صحبت میکنی.
لینکش توی توضیحات این اپیزود هم هست، میتونید برید خودتون بخونید. یه چیزی هم که هست اینه که دقت کردین خانم رولینگ اینجا هم داره یه جورایی این طور قانون گذاشتن برای دستبندی افراد و مسخره میکنه که مثلا تصور کنید آدمایی که شاید یکی از سخت‌ترین روش‌های مرگ نصیبشون شده، یعنی مثلا مرگ بر اثر قطع شدن سر، حالا بعد از این مرگ مدل مردنشون هم به رخ بقیه میکشن، بهش افتخار میکنن. چه چیز بی‌ارزشی برای افتخار واقعا. خب پیرو قولی که هری به سر نیکولاس داد، هری و رون و هرمیونی میرن جشن مرگ سر نیکولاس که
10 بارم به خودش فرش داده که چرا این قوله رو دادم، ای کاش قوله آره. دادم میرفتم هالووین مدرسه، بیشتر حال میداد، خوش میگذشت.
آره چون هالووین پارسال هم نفهمیدن چی
قرار بوده، داملا یه گروه اسکلت رقصنده بیاره و خب شما اسکلت های رقصنده رو فان بیشتر یا براتون بیشتر این فانه یا جشن مرگ سر نیکولاس؟
بابا تو فقط همون غذاها رو بگو.
آره تو این جشن کلی شبح و روح مختلف میبینن. راستی شبح یا روح آخر الان اینا چی هن؟
کلن چیزی که استفاده شده واژه انگلیسی که ازش استفاده شده گسته دیگه. روح میشه یا شبح، فکر نمی کنم هم فرق خاصی توی فارسی داشته باشن این دوتا با هم دیگه. آره تو فارسی هم فرق خاصی با هم دیگه ندارن شبح و روح. نکته اینجاست که واسه بد اونق نباید، یا همون پیوز البته.
آره آره انا اتفاهم خواستم بپرسم بر ادامه که پیوز چیه الان. آره.
خب اینو که گفتیم دیگه، داستانکش هم هست، لینکش با همین اپیزود منتشر میشه. قبلا گفتیم که پیوز
جن نفیره
سرکشه. جن نفیره کش. قبلا گفتیم که پیوز یک... جن نفیره کشه. تو سیزن یک لوموس گفتیم. بله
گفته که یه اصطلاح آلمانی که معمولا به صورت شبح پرسر صدا ترجمه میشه، ولی حالا از اونجا که خانم اسلامی خیلی به ترجمه همه چیز به جن اصرار داره، یعنی دوست داره همچین چیزی رو، من فکر می‌کنم به یکی دیگه از دستبندی جن هامون هم اضافه شد. ولی کلا ویژگی که دارن اینه که خیلی سر و صدا بکنن، اشیا رو جابجا بکنن، درا رو محکم به هم بکوبن، خب تمام اون چیزایی که ما راجع به پیوز میدونیم دیگه.
آخه خانم اسلامی اصلا پیوز و جن هم ترجمه نکرده، روح ترجمه کرده همه جا، که در صورتی که این اصلا روح هم نیست دیگه، میدونیم که جن نفیری کش.
اینا پا میشن میرن مهمونی نیک، چه پارتی هم ترتیب داده، هم گروه موسیقی دعوت کرده، هم کیک سنگ قبر سفارش داده، غذاهای سوخته چیده اونجا واسه نلا، بعد دنس فلور داره. اینه خیلی جالبه، پارتی اساسی ترتیب داده جن... چیز روحا بیان بهشون خوش بگذار از سراسر کشور.
اینی که الان گفتی سب کن، یه نکته خیلی ظریفی داره، اونم اینه که خانم اسلامی اینجا تو این کتاب صفحه 152 کتاب من زده وقتی از کنار سن رقص میگذشتند، خب اینجا از واژه رقص استفاده شده، ولی من نمیدونم چرا تو کتاب جامعه آتش از این واژه استفاده نشده،
چون شاید اون موقع بیشتر حواسشون به هری پاتر بوده. این غذا خوردنشون هم جالبه، میگفت وسط غذا رد میشن یکم بوشو حس میکنن.
طریقه استعمالشون فرق میکنه. آخه چه غذایی؟ بیسکویت سوخته گذاشته جلوشون، کیک کپک زده گذاشته، کپک سبز گذاشته.
حالا این نکته رو قبلا هم توی سایت و هم سیزن قبلی لوموس گفتیم، اینجا همون جاییه که مرجع تاریخ‌های دنیای جادوگری برای دنیای واقعی ما میشه. مثلا قبلا هم تو دمنتور هم خیلی سایت ها و فن پیج های دیگه حتما به این برخوردین که مثلا نوشتن امروز تولد خود شخصیت هری پاتره یا فلان اتفاق توی دنیای هری پاتر افتاده. برای بعضی همیشه این سوال بوده که این تاریخ ها از کجا اومده. این مرجع و منبعش همینجاست که توی همین جشن روز مرگ روی کیک نیک تقریبا 20 سر نوشته شده 500مین سالگرد مرگشه. خب تاریخ مرگش هم که 1492 ذکر شده. اینجوری حساب میکنن اتفاقات تالار اسرار هم توی سال 1992 بوده و دیگه تاریخ همه چی در میاد.
بله، یعنی یه جورایی مبدأ تاریخ دنیای هری پاتر کیک تولد سر نیکلاس تقریبا 20 سره. و اینکه حالا ما از این مبدأ تاریخ درست روزا رو نمیتونیم در بیاریم، ولی سالها رو میتونیم در بیاریم. روزا رو تو جاهای دیگه بهش اشاره شده که ولی مثلا میفهمیم اینجوری که هری 12 سالش توی تالار اسرار یعنی سال 1980 به دنیا اومده. تاریخ سالها رو از این طریق میتونیم در بیاریم.
روزش
رو
هم که گفته آخرین روز جولای دیگه
اشاره میشه. اشاره میشه جاهای مخال هری رو داریم مثال میزنیم دیگه، و با سایر شخصیت ها هم اتفاقاتشون روزهاشون اشاره شده دیگه. ما فقط سال رو از این طریق پیدا میکنیم.
آره، اونایی هم که اشاره نشده خود خانم رولینگ مثلا بله. تاریخاشو بعضیاشو گفته تو سایتش یا تو جاهای مختلف مثلا اشاره کرده امروز تولد فلانی.
بله.
خب توی این جشن جذاب از بین این همه روح و شبحی که بچه ها میبینن یه روح عجیب و غریب میبینن که روح دستشویی دختراست به نام مرتل گریان، یا به قول خانم اسلامی میرتل گریان. مرتل به خاطر خب مسخره شدن رفته تو دستشویی دخترها گریه میکرده کشته شده. بعد به خاطر همینم هم هست که همیشه تو اون دستشویی هست، یه جورایی اونجا براش خیلی مهمه. ولی مسئله اینه که الان این آدمو حتی بیرون دستشویی هم دارن مسخره میکنن، یعنی در هر صورت این شخصیتو مسخره میکنن. این اصلا حس خوبی به من نمیده واقعیتش.
جانا سخن از زبان ما میگویی، من به گفتن همین یک مصرع اکتفا میکنم. دوستان ادامه بدید. تو
در مورد همین میرتل تو همون داستانه که اشباه هاگوارت خانم رولینگ توضیحی داده که خیلی جالبه حقیقت، فکر کنم که بهتر باشه بهش اشاره کنم. نوشته دخترهای گریان دستشویی های عمومی مهمانی ها و مجالس رقص دوران نوجوانی من ایده میرتل گریان را به من الهام کرد. به نظر می آید که این اتفاق در دستشویی مردانه رخ نمی دهد و به همین دلیل من لذت بردم که در کتاب هری پاتر و حفره اسرار آمیز یا همون تالار اسرار و هری پاتر و شاهزاده دوره هری و ران را در چنین شرایط ناراحت کننده و نامانوسی قرار دادم. جالبه دیگه، به هر حال ایشون تجربه داشته که آقایون تجربهش نمی کنن دیگه، این ایده رو از اونجا گرفته.
خیلی جالبه. منم به عنوان تنها خانم جمع خواستم عنوان بکنم که تو دستشویی های زنونه اتفاقات خیلی زیادی میفته، ولی فکر میکنم دستشویی های مردونه فقط به همون یک قصدی که دستشویی ساخته شده استفاده میشه. اونجا آرایش میشه، صحبت آدم با همدیگه میکنن، آدم گریه میکنن، آدم وقتی میخوان از یه جمعی فرار بکنن به دستشویی زنونه پناه میبرن، لباساشون رو درست و سلفی میگیرن.
بله،
کارهای بسیاری انجام میشه.
فقط امیدوارم کشته نشن.
آره، کشتن میشن دیگه، هم تو که مشاهده میکنی. فقط این که من
با قول روبرو میشن تو دستشوی دخترونه.
یه چیز جالب دیگه ای هم که تو همین باز داستانه که اشباه هاگوارت هست، پیشینه راهب چاق شبه گروه هافلپاف هست که کلیسا اونو اعدام کرده به خاطر اینکه خیلی آدم تابلوی بوده، جادوگر خیلی تابلوی بوده، اصلا خیلی زایه بازی در می آورده. مثلا بیماری آبله رو مثلا افراد کلیسا میدن این بیماری آبله رو با یه تیکه چوب داره التیام میده، شفا میده. بعد یه موقع حال میکرده تو جامش خرگوش در می آورد و خیلی زایه بازی زیاد در می آورد. میفهمن این جادوگر، خلاصه اعدامش میکنن. بزرگترین حسرت زندگیش هم اینه که کاردینال نشده و همیشه از این بابت خیلی خشمگین میشه، با اینکه آدم خیلی خوشرو و خوشمشربیه. البته اینم باز باید اشاره کنم که این داستانک ترجمه امینه بهره‌مند عزیز هستش، با سپاس از ایشون.
بچا جالب اینجا الان میبینیم چقدر واقعا هر گوشه این کتاب دوباره هرچی حرف میزنیم برمیگردیم به همون موضوع اصلی این کتاب که در رابطه با نژاد پرستی و تفاوت بین دسته های مختلف و گروه بندی و تقسیم کردن آدم توی کلاس های مختلفه. همینجا تو بله. الان میلاد راجب راهب چاق گفت دقیقا انگاری داره به همون برهه ای از زمان اشاره میکنه که حالا مثلا به واسطه در دست کلیسا بودن حکومت ها چه افراد بسیاری با طرز فکرهای مختلف و تفاوتهای مختلف قربانی این اعدامهای دست جمعی می شدن.
بله بله.
خود الان راهب چاق یه نفر از همین افراد هستش که به واسطه تفاوتش که حالا جادوگر بوده قربانی شده. من اینجا یه چیزی رو اشاره می کنم، اونم اینه که در رابطه با همین موضوع کشتن جادوگران یه دونه اپیزود معروف پادکست هست تو پادکست چنل بی به اسم جادوگران، اگه اشتباه نکنم من چک میکنم میگم، اونم موضوع جالبی، یه نسل کشی تو نیوزلند که در رابطه با کشته شدن جادوگرانه. اگر علاقه مند باشید میتونید اونو بشنوید.
بله بله.
اپیزود 55 پادکست چنل بی از علی بندری عزیز هست به اسم ساحر سوزی که میتونید این اپیزودو توی همه اپلیکیشن پادکست بشنوید اگر دوست داشتید.
البته این اتفاق تو خود کتابای هری پاتر هم اشاره شده.
دقیقاً.
فانتاستیک بیست هم جزو پلاتای اصلیه.
توی خود تاریخ هستش دیگه، جنبش سیلم جنبشی بوده که به کشتن جادوگر رو میپرداختن. قبل تر هم که اصلا دلیل این که جادوگر رو دارن در اختفا زندگی میکنن همین دوران فئودالیسم و اون دوره‌ای که قدرت اروپا دست کلیساها بود و شروع به قتل عام جادوگر رو کردن و جادوگر رو مجبور شدن زندگی مخفیانه رو انتخاب کنن و از همون موقع به صورت خفا دارن زندگی میکنن تو اروپا، یکی از دلایلش دوباره اون همین موضوع نسل کشی جادوگر هاست.
آره.
خب بچه ها از جشن میان بیرون، هری دوباره اون صدای مشکوک رو میشنوه و این بار حس میکنه که انگار صدا داره به سمت طبقه های بالای قلعه میره. رون و هرمیونی هم با اینکه این صدا رو نمیشنون ولی دنبالش میرن. صدا بچه ها رو میکشونه به راهروی که دستشوی مرتل توش هست. زمین خیسه، خانم نوریس از دومش آویزون شده و یه پیامم با خون روی دیوار نوشته شده.
رون که جلوتر از آن دو به سمت پله‌هایی می‌رفت که به سرسرای ورودی منتهی می‌شد، با امیدواری گفت شاید هنوز پودینگ مونده باشه. و بعد هری آن صدا را شنید.
بهترم تیکه تیکه کنم باگوشم.
همان صدا بود، همان صدای سرد و مرگبار که در دفتر لاکهارت شنیده بود. سکندری خورد و از حرکت ایستاد و همانطور که دیوار سنگی را محکم گرفته بود با تمام قدرت گوش داد. به اطرافش نگاه کرد و چشمهایش را در هم کشید تا بالا و پایین راه روی نیمه تاریک را ببیند. هری داری چی کار؟ دوباره همون صداست. یه دقیقه خفه شو.
خیلی گرسنه. مدت هاست که گرسنه.
هری با استراب گفت گوش کنین. رون و هرمیونی سر جایشان میخکوب شدند و به او زل زدند.
باگوشم، وقتشه که باگوشم.
صدا داشت ضعیفتر میشد. هری مطمئن بود که منبع صدا داشت دور میشد و به سمت بالا میرفت. در همان لحظه که به سقف تاریک خیره شده بود، احساسی آمیخته از ترس و هیجان او را فرا گرفت. چطور ممکن بود منبع صدا به سمت بالا حرکت کند؟ آیا شبحی بود که سقف سنگی مانع حرکتش نمی شد؟ فریاد زد، از این طرف! و شروع به دویدن کرد و از پله ها بالا رفت و به سرسرای ورودی رسید. انتظار بیهوده‌ای بود که در اینجا صدایی بشنود. هم همه ی گفتگوها از ضیافت هالووین تا بیرون سرسرای بزرگ می پیچید. هری به سرعت از پلکان مرمری بالا دوید و همانطور که وارد طبقه اول می شد صدای قدم های سریع رون و هرمیونی را شنید که پشت سرش می آمدند. هری داریم چی؟ هری گوشهایش را تیز کرد. در فاصله ای دور از طبقه بالا صدا را شنید که هنوز داشت ضعیف‌تر می شد.
بوی خون به مشامم می رسه. بوی خون به مشامم می رسه.
دلش پیچ خورد. فریاد زد. می خواد یکی رو بکشه. و بیان که به چهره مات و مبهوت رون و هرمیونی توجهی کند، از ردیف بعدی پله ها ست تا یکی بالا دوید و سعی کرد از میان صدای تاپ تاپ قدم های خودش گوش کند. هری همانطور که پشت سرش صدای نفس نفس زدن رون و هرمیونی را می شنید، با شتاب کل طبقه دوم را طی کرد و در تمام مسیر از حرکت نایستاد، تا اینکه از پیچی گذشتند و به آخرین راهروی خالی رسیدند. رون همانطور که عرق صورتش را پاک می‌کرد گفت: هری، معلومه چت شده بود؟ من که هیچ صدایی نمی‌شنیدم. اما ناگهان هرمیونی نفسش در سینه حبس شد. به پایین راه رو اشاره کرد و گفت: نگاه کنین. روی دیواری که جلویشان بود، چیزی می‌درخشید. به آرامی نزدیک شدند و در تاریکی چشم‌هایشان را تنگ کردند تا بهتر ببینند. روی دیوار بین دو پنجره کلماتی به ارتفاع یک پا نوشته شده بود که زیر نور تابیده از مشعل‌های شعله‌ور می‌درخشیدند. تالار اسرار باز شده است. دشمنان بارز، مراقب باشید.
جو ترسناکیه. روی دیوار نوشته که تالار اسرار باز شده، دشمنان نواده گوش به زنگ باشند. این یه سوالایی رو برای ما به وجود میاره که این جو ترسناکتر از قبلم میکنه. تالار اسرار؟ تالار اسرار دیگه چیه؟ نواده یعنی چی اصلا؟ نواده کی؟
یه چیز جالبی که هست، این مسیریه که هری صدا رو میشنوه تا با فاجعه روبرو میشه. اینا تو دخمن دارن میان بالا. ببین شما مسیر رو تصور کنین، تو دخمن دارن میان بالا، میان میرسن طبقه همکف که سرسرای ورودی و سرسرای بزرگه، به خاطر سرصداها دیگه صدا رو نمیشنون. بعد میرن طبقه اول، هری احساس میکنه که این طبقه بالاه، یعنی میرن طبقه دوم. بعد اینا وقتی که تو دخمه ان، یکی از چیزایی که از زبون باسیلیسک میشنون یا اون هیولایی که ما نمیدونیم چیه، میگه که خیلی وقته که منتظر این اتفاقه. یعنی هری اینو میشنوه.
البته اشتباه ترجمه شده.
ماشاءالله ماشاءالله. میگه من اینو نمیتونستم نگم. ماشاءالله. خب چی بوده؟
خیلی وقته چیزی نخوردم. خیلی گشنمه.
به به. ببین چقدر تفاوت داره.
خدا رو شکر کوچکترین نزدیکی نداشت به مزمون.
آره چقدر تفاوت ایجاد میکنه اصلا. خیلی وقتی
چیزی نخونه. دقیقاً شبیه شما دارید اشتباه میکنید.
آره من همه اینا رو گفتم که اینو بگم بهتون. این اصلا این اشتباه فاجعه وار رشته کلام رو همه دوزید. من اصلا مغزم دیگه تمام تفکراتم قاطی پاتی شد.
هنوزم داره به اون همه... کموده فکر میکنه.
آره اون کموده که در حال پروسسینگ تو ذهنم. ولی همه اینا رو واسه این گفتم که بگم که ببینید این عزیر داشته میومده بالا و تو طبقه دوم از اونجایی که بوده اومده بیرون کارش انجام داده رفته. خب ما میدونیم که این صداها رو هری داره از طریق لوله ها میشنوه دیگه، لوله هایی توی دیوار کف و غیره. و این مسیر رو با ببینید چجوری قشنگ آورده خانم رولینگ به تصویر کشیده. و اگه یادتونم باشه ما اپیزود قبل گفتیم که امروز که هالووینه و گربه آقای فیلچ خانم نوریس میمیره، روزی نیست که تالار اسرار باز میشه، روزیه که اولین اتفاق بد میفته. روزی که تالار اسرار باز میشه اون روزیه که هری واسه اولین بار وقتی داره از دفتر لاکهارت برمیگرده صدای هیولا رو میشنوه.
خب اصلا حالا اینا تو فارسی یه ذره سخت میشه، ولی جمله‌ای که روی دیوار نوشته که تالار اسرار باز شده است، یعنی قبلا باز شده.
قبلا
ننوشته که باز شده یعنی همین الان باز شده. انگلیسیش چیزتره دیگه، انگلیسیش قشنگتره.
نوشته باز شده
هزبین اوپن.
آره. اصلا نوشته شده باز شده هم. خب باز مورد قبوله، اون اصله هم نباشه. ننوشته تالار اسرار باز شد. شد باشه. آره. میگی که الان باز شده دیگه، ولی حتی اگه شده هم نوشته شده. آره، یعنی گذشته است. آره، آره. قبل‌تر این اتفاق افتاده.
آره دیگه، خودم هم درگیر همینی شدم که گفتم دیگه، میگم یه ذره تو فارسی سخته.
آره.
حالا اینکه تالار اسرار یا حفره اسرارآمیز چیه و کلن نواده یعنی چی و نواده کی اصلا و اینا، حالا اینا رو که بعدن در موردش صحبت میکنیم. اینجا بچه ها به فکر این میفتن که فرار کنن، ولی قبل این که بتونن کاری بکنن بقیه دانش آموزا سر میرسن و مالفوی هم از اون وسط میاد بیرون که دشمنان نواده گوش به زنگ باشن، گنزاده ها دفعه بعد نوبت شماست.
این سوال، این حرفی که اینجا دریکو میزنه، این سوال واسه تون به وجود نمیاره که آیا دریکو یه چیزایی در مورد تالار اسرار میدونه یا نه؟
قشنگ همه توجه رو به خودش جلب میکنه اصلا.
دقیقا، یعنی من احساس میکنم، نمیدونم درسته یا نه، ولی من احساس میکنم قبل از شروع امسال لوسیوس یه چیزایی در مورد تالار اسرار به دریکو گفته.
البته اونجایی که تو فیلم، الان کتاب یادم نیست، هری مجنون مرکب پیچیده رو میخوره.
بله.
پیش دریکو ازش میپرسه در مورد تالار اسرار، دریکو میگه ما چیز خاصی ازش نمیدونیم، درسته؟
آره آره، تو کتابم هستش. تو کتاب دریکو میگه که من چیز زیادی نمیدونم ازش، فقط میدونم 50 سال پیش این اتفاق افتاد و یه گنزاده مرد. خب ولی همین که میدونه اصلا تالار اسرار چیه، اون وارث چیه، حالا نمیدونم میدونه وارث کیه یا نه ها، ولی همین که میدونه تالار اسرار چیه و چه کار کردی داره، این سوال واسه تون ایجاد نمی کنه که دریکو یه چیزایی میدونه که لوسیوس بهش توضیح داده؟
ببین، به نظر من حتی شاید به مرحله توضیح دادنم نرسیده باشه، ولی توی صحبتهای لوسیوس، حالا با هر کسی احتمالاً توی اون محیط خونهشون این کلمه رو یک بار شنیده، منم این احتمال رو میدم، و ولی سخت‌تر میدونم این که بخواد لوسیوس بهش توضیحی در رابطه با تالار اسرار تا قبل از این داده بشه. ولی مطمئنن به نظرم توی این واضحه، بعد از اینکه این ماجراها توی مدرسه شروع میکنه به اتفاق افتادن، به نظر من طبیعیش اینه که تو نامه نگاریایی که با خانواده‌اش داره حتما از باباش پرسیده که حالا این تالار اسرار چی هست و چی نیست، و یعنی صحبت دیالوگ بیشتری احتمالاً سر این موضوع داشتن قبلشو، ولی فقط میتونم بگم احتمال میدم که اسمش رو شنیده باشه.
ببین، بحث اینه که الان از افرادی که توی این جمع هستن، وقتی که همه سر میرسن غیر از اساتید که خب سنشون بالاتره، اونجا وقتی با کلمه تالار اسرار روبرو میشن، اصلا چند نفر میدونن که این تالار اسرار چی هست؟
آره.
بله بله بله،
بحث اینه که دریکو میدونه، چون که به بخش دوم جمله اشاره میکنه، اصلا در مورد بخش اولش حرف نمیزنه. این معلومه که اسمشو شنیده دیگه قبلا.
آره.
حالا در مورد اینکه تالار اسرار کلن چیه و بقیه چقدر در موردش میدونن و اینا، توی اپیزود بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم، با توجه به اینکه خب بحثش باز میشه و خیلی در موردش صحبت میشه. ولی در مورد رفتار دریکو من یه چیزی توجه همو جلب کرد، این که دریکو جلوی این جمعیت وقتی میاد همچین چیزی رو به زبون میاره یه جوریه، یعنی این که خیلی راحت و با اعتماد به نفس همچین چیزی رو میگه، این یعنی وضعیت رو خیلی ترسناکتر میکنه. هنوز داشتیم با این لغت گندزاده که دریکو گفته بود کنار میمدیم، که حالا میبینیم اومده به قول خودش گندزاده ها رو تهدید میکنه، یعنی وضعیت خیلی خطرناکتر شد، خیلی پیچیده شد.
آره، خیلی اوریان داره تهدید میکنه خیلی از شاگردهای هاگوارتس و اینجوری.
جا داشت دامبلدور بیاد یه تو دهنی بهش بزنه، بگه باشه برو سر درس و مشقت.
واقعا
به خونه پدر سر.
اصلا دامبلدور چیه؟ جا داشت الان اسنیپ بیاد یه تو دهنی بهش بزنه.
چه کسی هم تو توقع داری واقعا؟
اسنیپ که حالا
آره بابا
آره.
نه، انقدری که اسنیپ ضرب خورده از این استفاده از گندزاده، هیچ کسی درک نمی کنه این مسئله رو به نظر من.
اونم دنبال منافع خودشه.
خب اینم از هشتمین فصل کتاب تالار اسرار. ممنون که تا الان همراهمون بودید و ممنونیم از حسین غریبی، امین بهرمند و علی خانی. همچنین از اسپانسرمون فروشگاه فانتازیو هم خیلی ممنونیم. میتونید توی آخر هفته پیش رو فصل بعدی کتابو بخونید تا شنبه بعدی با هم در موردش صحبت کنیم. اگر هم دوست داشته باشید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات این اپیزود هست از ما حمایت کنید. فقط بازم تاکید میکنیم که شنیدن لوموس همیشه رایگانه و رایگان خواهد بود. مرسی، خسته نباشید بچه ها.
خدا نگهدارتون.
مرسی که با همون بودین. خدافظ.
خسته نباشید. تا بعد.
Knocks.